κάση με δόνα, ο κάση να δόνα. Δουνιό βακάσα νύχια να μιλώνα. Αι φας δελίκη, ο ρούζου να δόρε. Εσχού χαλάσα νύχια να μιλώνα. Γιακή μπαχόδη, χερμανό χαζόνα. Γιακή μπεφέκρι, μπας μιλώ σεχόνα. Από καχάρτου, φούντο μοιρασόνα. Από καχάρτου, φούντο μοιρασόνα.
بله، آهنگ زیبایی بود از امیرجان صبوری که البته دیروز یکی از شنونده‌های خوب و همیشگی ما آقای رضا مهرابی از کرج آهنگ را درخواست کرده بودن. دیروز وقت نشد که آهنگ برشان پخش شود و ما امروز یا آهنگ را تقدیم ایشان و همه شما دوستان عزیز کردیم. خب بریم ایشان تو پیامک را امیال بخونیم دیگه. امید اکبری از قندوز گفتند سلام، به نظر ما تنها موجی که وقت از جوش و خروش نمفته موج خداست. همه جریان های زندگیت را به موج خدا بسپار. با امید سلامتی و شادی برای شما دست اندر کاران خوب برنامه روی موج جوانی و شنونده های عزیزتان. نفیسه مختارزاده از کابل گفتن سلام، تشکر از برنامه خوبتان. ما برنامه شما را از طریق سایت میشنوام و بسیار لذت میبرم. در مورد موضوع برنامه‌تان باید بگویم که اگر در جامعه تک تک آدم ها به بهداشت اهمیت بدن، سلامتی هم حتما در پی خواهد داشت. سید علی موسوی از مزار گفتن که سلام، وقتی از صمیم دل بخندی، وقتی هر چیزی را به خودت نگیری، وقتی متواضع باشی، وقتی سپاسگزار باشی، آن وقت روح و جسمت سالم خواهد بود. تقدیم برای موج جهانی. رازی محب از هرات گفتن سلامتی بزرگترین نعمت خداست، از خداوند منان. روح و جسمی سالم برای شما زحمت کشان روی موج جوانی طلب میکنم. تشکر از برنامه زیبایتان. محمد حسین باقری از غزنی گفتن تنت بناز طبیبان نیازمند مباد، وجود ناز و کت آزرده گزند مباد. سلامت همه آفاق در سلامت توست، به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد. تقدیم بروی موج جوانی. یک دنیا سپاسگزار هستیم از همراهیتان، از ارسال پیامکایتان، از ارسال صوت و صدایتان به برنامه روی موج جوانی. امیدوار هستیم تن و روحی سالم و پر از شادی و نشاط داشته باشید و هیچ گاه دغدغه چیز را نداشته باشید. وقت برنامه ما تقریبا رو به اتمام هست، مانده بخش پایانی که همین اک تقدیم حضورتان میشه.
گلانه
دوستان ایرانی ما یک مثل دارن که میگه نه خود در جانش نم نمیخورن. نم خود و بعضی خودشان به تنهایی یک خبرگزاری هستند. در افغانستان میگفتن رادیو پیتاو. گپایی که در پیتاو گفتم میشه دیگه از او گپاست. بعضی تا یک گپ را میشنون جایی که نفر کم است نمیگن خدا نکنه یک حرف را پیش اونا بزنی، عالم و آدم با خبر میسازن. کاش که فقط امو چیز را که گفتی امو را بگوین. چند تای دیگه هم رویش اضافه میکنن و میمانن و به بعدی تحویل میتن، او هم چند تای دیگه رویش میمانن و نفر بعدی و یه زنجیره ادامه پیدا میکنه. امو مسئله خود ما یک کلاق چل کلاق میشه. بعضی هم که دوست دارن اصلا علاقهشان ایست که یک کلاق چل کلاغ بکنن، بعضی دیگه از هیچ کلاغ جور میکنن و کلاغ چل کلاغ میکنن. این در حالی است که امام علی علیه السلام میفرمایند هر چه را شنیدی بدون بررسی برای مردم بازگو مکن که همین برای دروغگوی تو کافی است. با پایان برنامه امروز رسیدیم. حال دلتان همیشه خوش باشه. تا حضور دیگر بدرود. خدا پشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
پایان درگیری در قندوز، طالبان، 5 نفر از افراد خوارج کشته شدند. تأکید رئیس جمهور تاجیکستان بر ضرورت ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان. و تغییر فرایند ثبت نام و اخذ روادید جمهوری اسلامی ایران در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. مسئولان امنیتی طالبان در ولایت قندوز اعلام کردند که درگیری صبح امروز در این شهر با کشته شدن 5 نفر از خوارج در مربوطات حوزه دوم پایان یافت. مسئولان طالبان درباره این که منظور آنان از خوارج دقیقاً چه کسانی است توضیح ندادند. سمیع خاوری از حوزه شمال شرق گزارش می‌دهد.
صبح امروز بخشی از شهر قندوز در شمال شرق افغانستان گواهی درگیری بود. شهر قندوز که نزدیک به 1.5 سال شاهد درگیری مسلحانه نبود، امروز یک بار دیگر آتش جنگ در بخش از این شهر بلند شد. این درگیری در منطقه معاوین جمدین واقع سرک نوی بندر خان آباد از مربوطات حوزه دوم امنیتی این ولایت رخ داده بود که ساعت‌ها دوام کرد. عبیدالله عابدی سخنگوی نیروهای امنیتی طالبان در قندوز میگوید افراد خوارج یک ماه قبل یک منزل مسکونی را در این ناحیه به کرا گرفته بودند تا از آنجا در یک فرصت مناسب به بخش‌های از شهر قندوز حمله کنند، اما نیروهای امنیتی موفق شدند قبل از رسیدن آنان به هدف همه را از پا در بیاورند. سخنگوی نیروهای طالبان در قندوز می‌افزاید در این درگیری 5 نیروی خوارج کشته شده است. او در این خصوص بیشتر جزئیات نداده که آیا به نیروهای طالبان نیز آسیب رسیده است یا خیر. در ضمن او نیز مشخص نساخته است که مراد از گروه خوارج کیست، داعش یا گروه های تروریستی دیگر.
صبح امروز در ساحه حوزه دوم سرک نو یک مخفیگاه گروه خوارج را نیروهای امنیتی محاصره کردند که به طرف اونا در مقامات مسلحانه مواجه شدند که در نتیجه 5 نفر از افراد خوارج کشته شدن و ساحه از دست اینها تصفیه شد. اینا تقریبا یک ماه پیش همی خانه را به خاطر اهداف شومشان و به خاطر اینکه برای مردم قندوز ضرر برسان اینا اینجا خانه را به کرا گرفته بودن که در یک عملیات ویژه از پیش اینا تصفیه شدن و 5 از افراد اینا کشته شدن.
در همین حال منابع محلی در کندوز میگوید از این درگیری مجروحان به بیمارستان این ولایت نیز منتقل شده است. این درگیری صبح امروز آغاز شد و در حدود 3 ساعت دوام کرد که هر دو طرف از سلاح سبک و سنگین کار گرفتند. با آنکه ولایت کندوز در شمال شرق افغانستان 1.5 سال قبل تکراری میان نیروهای ارتش دولت وقت و طالبان دست به دست میشد و درگیری های زیادی را شاهد بود، اما این اولین درگیری مسلحانه پس از 1.5 سال است که در این ولایت اتفاق می افتد که در آن سلاح سبک و سنگین کار گرفته می شود. شمال شرق افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان هنوز نقطه قابل مناقشه و نگران کننده برای همسایه ها محسوب می شود. در تازه ترین مورد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز گفته است شمال افغانستان در حال مبدل شدن به مرکز گروه های تروریستی می باشد و باید در این نقاط کمربند دفاعی ایجاد شود. موردی که نگرانی کشورهای آسیای میانه را نیز به همراه دارد. اکنون دیده شود که حکومت سرپرست طالبان برای رفع نگرانی کشورهای همسایه مخصوصاً آسیای میانه چه طرحی را به کار می‌برد. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
خب همونطوری که در گزارش همکارم خاوری هم شنیدید، رئیس جمهوری تاجیکستان بر ایجاد یک کمربند امنیتی در اطراف افغانستان به منظور پیشگیری از خطرها و تهدیدهای تروریستی تاکید کرد. امام علی رحمان امروز در کنفرانس همکاری بین‌المللی و منطقوی امنیت و مدیریت مرزها برای مقابله با تروریسم و جلوگیری از حرکت تروریست‌ها در دوشنبه افزود تروریست‌ها همچنان در تلاش برای عبور از مرزها هستند. با گفته رئیس جمهوری تاجیکستان تروریست‌ها از شرق میانه به افغانستان منتقل می‌شوند و فعالیت گروه‌های تروریستی در این کشور تهدیدی جدی برای آسیای مرکزی است. امام علی رحمان تهدیدات امنیتی در منطقه را جدی دانست و درباره گسترش افکار افراطی در بین جوانان هشدار داد. او پیشتر نیز گفته بود در افغانستان ده‌ها هزار مجاهد و انتحاری آموزش می‌بینند. برای بررسی بیشتر این موضوع در ادامه این بخش خبری در خدمت شما خواهیم بود. سرکنسولگری جمهوری اسلام ایران در هرات اعلام کرد که با هدف حفظ کرامت انسانی، ارائه خدمات شایسته در کمترین زمان ممکن همراه با نظارت بر سلامت کار و حذف واسطه ها در فرایند ثبت نام و اخذ روادید ایران، پروسه صدور روادید جهانگردی را تغییر می دهد. سرکنسولگری جمهوری اسلام ایران در هرات طی اطلاعی اعلام کرده است که این تغییرات با همکاری مقامات محلی، دفاتر شرکت‌های توریستی و درمانی و زیارتی و همچنین اتحادیه عکاسان اجرا خواهد شد. همکارم فیض احمد محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات با صدور بیانیه‌ای از طرح جدید برای ایجاد سهولت در امر صدور ویزای جهانگردی برای شهروندان غرب افغانستان خبر داد. بر اساس این طرح، متقاضیان روادید جهانگردی از این پس به جای مراجعه مستقیم به سرکنسولگری به نمایندگی‌های چهارایی آمریت مقابل شفاخانه آریاپولو، فلکه 29 حمل مقابل تانک تل جامی و شهرک جبرئیل نقش توحید نو مراجعه کرده و می‌توانند ویزای خیش را اخذ بدارند. در این بیانیه آمده که این طرح صرفاً مربوط به روادید جهانگردی است و سایر ویزاها به سیاق قبلی به محل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در هرات اجرا خواهد شد. اگرچه توضیحات بیشتری در این زمینه از سوی نمایندگی سیاسی ایران در هرات ارائه نشده، اما این اقدام به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر برای متقاضیان روادید ایران صورت گرفته است. آنگونه که مسئولان سرکنسولگری ایران در هرات اعلام کردند، روزانه بین 1500 تا 2000 درخواست روادید جمهوری اسلامی ایران از سوی شهروندان غرب افغانستان شامل ولایت‌های هرات، غور، فرا و بادغیس به این نمایندگی سپرده می‌شود. بخش کنسولی ایران در ولایت هرات بارها اعلام کرده است تا به منظور ارائه خدمات بهتر برای متقاضیان برنامه‌هایی برای تسهیل صدور روادید روی دست است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
زنان و دختران افغانستانی در اعتراض به اخراج دانشجویان دختر در دانشگاه کابل تجمع کردند. گروهی از زنان افغانستانی امروز با تجمع مقابل دانشگاه کابل با اخراج دانشجویان دختر از این دانشگاه اعتراض کردند. با گفته معترضان، طالبان به بهانه تأمین امنیت و احتمال عملیات انتحاری 50 دانشجوی دختر را اخراج کرده است. زنان معترض در قدنامه‌ای خواهان باز شدن مدارس بالاتر از صنف ششم برای دانش آموزان دختر شدند. قرار بود زنان معترض از مقابل دانشگاه کابل تا ساختمان وزارت تحصیلات عالی راهپیمایی کنند، اما طالبان با عنوان کردن این که توان تامین امنیت آنان را ندارند مانع از راهپیمایی شدند. یکی از معترضان به رسانه‌ها گفته است افراد طالبان به آنان هشدار دادند که اگر در میانشان انتحاری شود طالبان مسئولیت نخواهد گرفت. در نشست امنیتی بر ریاست مولوی محمد محسن هاشمی والی پنجشیر به هدف بهبود امنیت و ثبات در این ولایت از مردم پنجشیر که خانه و قریهشان را ترک کرده خواسته شد که به قریه و خانه هایشان برگشته و به زندگی مسالمت آمیزشان ادامه دهند. همکارم قریشی از کابل گزارش می دهد.
خانواده هایی که در پنجشیر از قریه هایشان بی جا شدند دوباره دعوت داده شوند که به قریه و مناظرشان برگشته به زندگی مسالمت آمیز خود ادامه دهند. نشست امنیتی که بر ریاست مولوی محمد محسن هاشمی والی پنجشیر برگزار شد بر بهبود امنیت و ثبات در این ولایت تأکید به عمل آمد. در این نشست که شماری از مسئولان نهادهای نظامی و استخبارات شرکت کرده بودند، مولوی محمد محسن هاشمی والی پنجشیر گفت که باید تمام امور امنیتی در هماهنگی با سایر نهادها به پیش برده شود و افزود که برای بهبود امنیت و ثبات در پنجشیر باید مساعی مشترک به خرج داده شود و هماهنگی جدی میان نهادهای امنیتی پدید آید، زیرا مساعی مشترک در راستای بهبود امنیت و ثبات ممد و مؤثر واقع می شود. همچنان ابوبکر صدیق سخنگوی والی پنجشیر گفت در این نشست تأکید شد که موارد استخباراتی و امنیتی در هماهنگی کامل به پیش برده شود و همچنان خانواده هایی که از قریه هایشان بیجا شده اند دوباره و قریه و مناظرشان دعوت داده شوند که به زندگی مسالمت آمیز خود ادامه دهند. این در حال است که پس از تحولات اخیر شماری از خانواده ها از نقاط مختلف پنجشیر خانه هایشان را ترک کرده به کابل و یا مناطق دیگر سکنا گزیدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
و بخش خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم. معاون وزیر امور خارجه طالبان از جامعه جهانی خواست تا برای حل مشکلات زیست محیطی افغانستان کمک کنند. در بیانیه شیر محمد عباس استانگزای به مناسبت هفته جهانی تغییرات اقلیمی تصریح شده است، نه تنها ما بلکه کل جهان در رسیدگی به مشکلات زیست محیطی در افغانستان مسئول هستیم، زیرا آنها به محیط زیست افغانستان آسیب رساندند. استانگزای توضیح داد مشکلات زیست محیطی ناشی از پیامدهای استفاده از بارود، سلاح‌های کیمیاوی و بمب‌های هوایی در زمان حضور اردوی شوروی در افغانستان از سال‌های 1979 تا 1989 و نیروهای ناتو از سال 2001 تا 2021 میلادی است. با گفته معاون وزیر امور خارجه طالبان، افغانستانی‌ها به این خاطر بیشتر از ساکنان سایر کشورها در معرض سرطان قرار گرفتند. شیر محمد عباس استانگزای تصریح کرد ساکنان ولایت شرقی ننگرهار پس از استفاده ایالات متحده از مادر بمب‌ها در سال 2017 هنوز از بیماری‌های پوستی، بیماری‌های عصبی و کاهش محصولات رنج می‌برند. طالبان 180 طفل سرباز را از صفوف نیروهای خود کنار گذاشت. کمیسیون پاکسازی دولت موقت طالبان اخراج اطفال از صفوف نظامیان را در دستور کار خود قرار داده و مقامات این گروه در ولایت بدخشان امروز از اخراج 180 طفل نظامی خبر دادند. خیر محمد صفدر رئیس کار و امور اجتماعی بدخشان با اشاره به این که این تصمیم پس از بررسی های این کمیسیون انجام گرفته گفت اطفال اخراج شده بر ریاست کار و امور اجتماعی معرفی شدند. این مقام طالبان افزود ریاست کار و امور اجتماعی با همکاری دفتر صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف در بدخشان برای این افراد برنامه‌های آموزش حرفه‌ای و کمک‌های مالی فراهم خواهد کرد. گفتنی است اخراج افراد دارای سوء پیشینه یکی دیگر از وظایف کمیسیون پاکسازی اعلام شده است. احزاب تشکیل دهنده دولت ائتلافی جرمنی توافق کردند که ماهانه 1000 افغانستانی در معرض خطر را از افغانستان بپذیرند. گفته شده است که این برنامه برای پذیرش کسانی است که بیشتر در معرض آزار و اذیت طالبان قرار دارند. طبق این گزارش افراد درگیر با حقوق زنان و بشر و همچنین افرادی که به دلیل اعتقادات مذهبی و همچنین تفکیک جنسیتی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند واجد شرایط برنامه جدید برلین است. آنالینا بایربوک وزیر امور خارجه جرمنی امروز اعلام کرده است که این برنامه به ویژه برای زنان و دخترانی است که از تابستان گذشته چشماندازها و امیدهایشان روبوده شده، حقوقشان محدود شده و تلاشهایشان برای دفاع از خود با خشونت سرکوب شده است. جرمنی تا اکنون حدود 26 هزار نفر از 38 هزار نفری که مجوز دریافت کرده اند را پذیرفته است. این افراد شامل کسانی هستند که با اردو و سازمانهای جرمنیایی کار کرده بودند. میارهای جدید فقط اتباع افغانستانی مقیم افغانستان را شامل بشود و هدف آن حمایت از جامعه گفته شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که گفته بود اروپا باغ است و بقیه جهان جنگل است واکنش نشان داد. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش با اظهارات اخیر جوزپ بورل در توییتر نوشت استعاره باغ جنگل برآمده از ذهنیت بقایت غیر قابل قبول استعماری است که به غرب حق تجاوز و اشغال می دهد. کنعانی چافی افزود آن دوران به سر آمده و جهان چند قطبی پشت در است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد اتحادیه اروپا یا باید واقعیت‌ها را بپذیرد یا همچنان در مسیر افول و محو شدن پیش خواهد رفت. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پنجشنبه هفته گذشته در مراسم افتتاحیه مرکز دانشگاهی دیپلماسی اروپا در شهر بروژ بلژیم طی سخنانی گفته بود اروپا یک باغ است که بهترین ترکیب از آزادی سیاسی، چشم‌اندازهای اقتصادی و انسجام اجتماعی را دارد. بقیه دنیا واقعا باغ نیست. بیشتر نقاط جهان جنگل بوده و جنگل‌ها ممکن است به باغ حمله کنند. و سخنگوی قصر کرملین با رد ادعای مقامات غربی درباره خرید پهپاد از ایران گفت مسکو در جریان عملیات نظامی در اوکراین از تسلیحات تماماً روسی استفاده می کنند. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز ادعای مقامات غربی درباره خرید پهپادهای انتحاری از جمهوری اسلامی ایران و استفاده کردن آنها در جنگ اوکراین را رد کرد. پسکوف در نشست خبری در کرملین تاکید کرد ما در عملیات‌های خود در اوکراین از تجهیزات روسی با نام‌های روسی استفاده می‌کنیم. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران روز گذشته مدعی شدند که روسیه از پهپادهای انتحاری ایرانی برای حملات اخیر به کیف و زیرساخت‌های انرژی اوکراین استفاده کرده است. پسکوف همچنین درباره ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر قصد روسیه برای انجام رزمایش‌های اتمی اظهار داشت سامانه‌ای برای اطلاع رسانی در مورد رزمایش‌های نظامی وجود دارد و از کانال‌های وزارت دفاع عبور می‌کند. سخنگوی قصر کرملین در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه روسیه از نتایج تحقیقات کشورهای اروپایی در مورد حادثه خرابکاری در خط لوله انتقال گاز نورد استریم متعجب نشده است، تصریح کرد سرویس‌های ویژه ما همان موقع گفتند این یک خرابکاری است و هشدار داده بودند که چنین اتفاقی در این خطوط لوله فقط در نتیجه انفجارهای بسیار قوی ممکن است رخ دهد. پایان درگیری در کندوز، طالبان 5 نفر از افراد خوارج کشته شدند. تأکید رئیس جمهور تاجیکستان بر ضرورت ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان. و تغییر فرایند ثبت نام و اخذ روادید جمهوری اسلامی ایران در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرها به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این بخش خبری همراه ما باشید.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
همانطوری که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، رئیس جمهوری تاجیکستان بر ایجاد یک کمربند امنیتی در اطراف افغانستان به منظور پیشگیری از خطرها و تهدیدهای تروریستی تأکید کرد. درباره چرایی افزایش نگرانی‌های تاجیکستان از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان گفتگوی داشتم با دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی. لطفاً بشنوید.
خدمت شما عرض سلام و ارادت دارم از طریق شما برای شنوندگان خوب رادیو شما. در پاسخ سوال شما عرض کنیم که دقیقاً یک سال، بیشتر از یک سال و چند ماه از حکومت طالبان میگذره. دقیقاً حالا باید زمینه های آرامش و آسایش روحی روان فکری همسایه ها را شاهد می ساختن یا مهیا برشان می شد. برعکس ما شاهد بودیم، دیدیم که تشویش های خیلی از کشورهای همسایه، حتی کشورهای همکار با طالبا و من جمله تاجیکستان، که از ابتدای به وجود آمدن طالبا در افغانستان و به قدرت به دست گرفتن، اینا نگرانی های خود داشته. و من فکر می کنم که دیدگاه های کشور تاجیکستان همسایه ما شما به حق و بجاست که اونا هم نگران باشن، به این معنی که کشورهای حامی طالبا که عبارت از روس باشه، چین باشه و هند، که هر روزگاهی هم اظهار نگرانی میکنه، و بعض کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، همه اینها بعد از کشته شدن ایمن الظواهری در مرکز، در قلب کابل، و بعضی از گروه ها و قماندان های احزاب تندرو و بنیادگرای ضد پاکستان و بعض کشورهای دیگر که در اینجا هدف قرار گرفت، این ذهنیت ابدی به شدت بالا بود سطحشه. و همچنین موشک هایی که به کشور همسایه ما قزاقستان شلیک شد از خاک افغانستان، اینا خود به خود دلایل را روی هم به اصطلاح فراهم ساخت تا نگرانی های به اصطلاح کشور تاجیکستان فراهم بکنه. یعنی روس ها هم از موجودیت داعش و گروه های القاعده در افغانستان سوال از اظهار نگرانی کرد و خواهان حکومت فراگیر همه شمول شد. ایرانی ها هم در تازه ترین اظهارات خودشان از موجودیت گروه های تروریستی و عدم یک حکومت همه شمول اظهار نگرانی میکنه و توقع داره که افغانستان راه حل پرابلم و کشمکشاش ایجاد یک نظام فراگیر همه شمول متشکل از همه اقوام، اقلیت‌ها و گروه‌های مذهبی به اصطلاح با راه حل وجود داره. به همین ترتیب چین هم ابراز نگرانی میکنه از موجودیت گروه‌های افراطی و تندرو. بنابراین تاجیکستان هم فکر میکنم نگرانی‌هایشان که پوسته‌های امنیتیشان در اطراف در نقاط صفری یا مرزی کشورشان افزوده‌اند و یا بیشتر کردن، یک نگرانی فکر میکنم منطقی و بجاستون. خطر شاید ممکنه متوجه کشورشان باشه موجودیت گروه های تروریستی که استخبارات دنیا و منطقه را اعلان میکنه و دلیل میارن که ایمن الظواهری که در رأس گروه های تروریستی قرار داشت و چهره بسیار خطرناک و مهم بود، موجودیت دریج ثابت میکنه که گروه های تروریستی دیگه هم و بنیادگره ها در این کشور وجود داره. بنابراین اونا نستان هستن از وضعیت های این کشورشان.
جناب مظفری، طالبان چقدر تلاش کردن برای کاهش نگرانی های همسایه شمالی و آیا اصولا رفع این نگرانی های همسایه ها در اولویت سیاست های طالبان بوده به نظر شما یا خیر؟
من فکر میکنم که اینا هر رازگاهی ابراز میکنم و میگم که از ناحیه افغانستان بر هیچ کشور تهدید قابل تصور نیست. ما نمیگذاریم که گروه های تروریستی از کشور ما از خاک افغانستان کشورهای همسایه و همجوار را تهدید بکنه، ولی عملا هم این موضوع ثابت شد که موشک های از خاک افغانستان به کشور همسایه ما ازبکستان یا قزاقستان بود شلیک شد و عملا اونا میبینن که به اصطلاح موجودیت گروه های تروریستی و علاقات تروریستی و بنیادگر نقاط کشور ما در خیلی جاها وجود داره و موجودیت ایمن از ظواهری و خیلی از قماندان های دیگر. اینا استدلال میکنن که نه، اینا اظهارات طالبان تقریبا اظهارات دوگانه است. از یک طرف میگه که اینا در کشور ما وجود نداره، ما جلوی این فعالیت ها را میگیریم، به شدت علیه اینا مبارزه میکنیم. از طرف دیگر مراکز اینا در افغانستان افشا میشه، ایمن از ظواهری دریده کشته میشه و حملاتی مهمتر از همه حملات تروریستی مرگبار را که با شما هر روزگاه شاهدی او هستیم، نمونش یک هفته یک و نیم هفته قبل مرکز فرنگی کاش که تعداد 52 نفر از دخترای نوجوان و بچه‌های نوجوان و 100 نفر 120 زخمی به جای گذاشت، در اینجا توسط داعش و القاعده و اینا حملات صورت میگیرد در شمال، در جنوب، در هرات، در مسجد مدرسه عبدالرحیم شهید، در خیلی از مراکز ما شاهد بودیم که داعش انتحارهای را انجام دادن، وفات از مردم ما قربانی گرفتن. اینا خودش به اصطلاح یعنی طالبان را یک مقدار زیر سوال میبره که میگه ما امنیت تامین است، ما از کشور ما به کشور هم خطر متوجه نیست. اونا میگن نیست، اینا خودش خطر است، اینا خودش این عملاتی وضعیت ها بیانگر و بیانگر موجودیت گروه های تروریستی و القاعده در افغانستان.
جناب مظفری، به نظر نمیرسه که حالا تاجیکستان تمایلی به مصالحه با طالبان داشته باشه و ما دیدیم که بین همسایه افغانستان بیشترین مخالفت را با حکومت طالبان نشان داده. به نظر شما تحت چه شرایطی ممکنه که تاجیکستان با طالبان کنار بیایه؟
تاجیکستانی ها بارها که ما از طریق رسانه های شنیدیم، یکی از خواسته های اونا تاجیک ها کشوری است که تاجیک تبار هستند و گروه های مخالف فعلی یا نیروهای مقاومت هم تاجیک تبار هستند. اونا با احمد مسعود روابط بسیار دیرینه، همچنان که با پسرش داشتن، با احمد مسعود هم روابط دیرینه و تنگ و تنگ از طریق پدرش داره. اونا اینا را تاجیک و قوم خودشون فکر میکنه، به شدت اینا را حرکت اینا را و به اصطلاح حق خواهی اینا را جایی که اونا تقاضا داره در بدن نظام سهم تاجیک ها اینجا مشخص باشه، اینا را مورد حمایت قرار داده از ابتدا تا به حالا و به شدت هم در این موضوع به شکل قرص و محکمش استاده است و در کنار این بارها گفته که باید تاجیکا در کشور افغانستان در نظام سیاسی آیندی افغانستان شامل شود، در قدرت شامل باشه و یک حکومت همشمول. بارها و بارها تکرارا گفته که متشکل از همه اقوام و اقلیت‌ها و مذاهب مختلف در افغانستان به وجود دهد. او وقت است که ما میگه حالا هم همکاری داریم، در او وقت هم به شدت باز همکاری های ما ادامه پیدا میکنه و یکی از به اصطلاح زمینه هایی که آسایش برای تاجیک ها کشور تاجیکستان به وجود بیاید و اطمینان حاصل بکنه همین تشکیل حکومت همشموله که در بدن او حکومت نیروهای مقاومت یا مسعود حضور داشته باشه.
کاردار سفارت بریتانیا در کابل اظهارات رئیس جمهور روسیه در مورد حمایت آمریکا و بریتانیا از مخالفان حکومت طالبان را رد کرد. هوگو شورتر، کاردار سفارت بریتانیا در کابل، در حساب توییتر خود تأکید کرده است که اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر بنیاد اطلاعات نادرست مطرح شده است. او گفته است که بریتانیا از کسانی که از طریق خشونت به دنبال آوردن تغییر سیاسی در افغانستان هستند حمایت نمی کند. شورتر افزوده است بریتانیا به ترویج ثبات، حقوق بشر و حکومتداری خوب
از جمله از طریق تعامل عملی با امارات اسلامی ادامه می دهد. ولادیمیر پوتین جمعه گذشته در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی گفته بود که آمریکا و بریتانیا از مخالفان حکومت طالبان حمایت می کند تا به مرز برخی کشورها فایر کنند. او تأکید کرده بود که از خطرات آگاه است و به همین دلیل تماس‌های لازم را با امارات اسلامی حفظ می‌کند تا از بازگشت افغانستان به جنگ داخلی که امنیت کشورهای آسیای مرکزی را نیز تهدید خواهد کرد جلوگیری شود. پوتین گفته بود طالبان تحت فشار سرویس‌های استخبارات خارجی چشم خود را بر ظهور پایگاه‌های تروریستی در شمال افغانستان می‌بندند. این موضوع رو همکارم حسینی با دکتر محمد هاشم عصمت اللهی آگاه مسائل سیاسی در میان گذاشته. لطفاً بشنوید.
دکتر عصمت اللهی از تحلیلگران مسائل افغانستان، همان گونه که حتما در جریان هستید، رئیس جمهور روسیه اتهاماتی را به آمریکا و بریتانیا وارد کرده مبنی بر اینکه از مخالفان حکومت طالبان حمایت میکنه. کاردار سفارت بریتانیا در کابل این اظهارات رئیس جمهور روسیه رو رد کرده و گفته که بریتانیا از کسانی که از طریق خشونت بدون بالا آوردن تغییر سیاسی در افغانستان هستند حمایت نمیکنه. میخواستم این را از خدمت شما پرسان بکنم که نظر شما چیست؟
در پاسخ به سوال جناب عالی باید عرض کنم که ما در تمام تحولات 20 سال اخیر ما نباید جنگ نیابتی را در تحولات افغانستان از نظر دور داشته باشیم. آمریکایی ها بعد از شکستشان در برابر انقلاب اسلام ایران استراتژی جنگ نیابتی را در دستور کار خود قرار دادن. سلفی های جهادی را به افغانستان اعزام کردن از حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی و باز هم در دوره مجاهدین باز هم جنگ های نیابتی را ساماندهی کردن آمریکایی ها، انگلیس ها، فرانسوی ها و اروپایی ها. در زمانی که مذاکرات صلح با طالبان را در پیش گرفتن در قطر، باز هم ما میبینیم که داعش خراسان را ساماندهی کردن از یک طرف و طالبان وعده دادن وعده انتقال قدرت و کمک را و از طرف دیگر داعش خراسان را در کنار طالبان ساماندهی کردن. اینا همیشه یک استراتژی را به ذهن تبادر میکنه و اون مهار دوگانه و چندگانه است. حالا طالبان را در حکومت داری امریکا برخلاف وعده‌هایشان کمک نکردن، بلکه و دنبال مخالفین طالبان کمک و مخالفین طالبان در راستای همون جنگ نیابتی. نه تنها داعش خراسان را آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها اینا کمک میکنن در برابر طالبان، که واقعیت را مردم ما، جامعه ما باید بدانن، نه به عنوان دفاع از طالبان، بلکه یک واقعیت تلخ را در تحولات افغانستان باید ما در نظر داشته باشیم. و از مدت به این طرف جبهات را به نام جبهه های مقاومت علیه طالبان با به اصطلاح عناوین مختلف میخوان کمک کنن و بحث آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها بحث تجزیه افغانستان را در دستور کار خود دارن و حتی وعده های خودمختاری برای تاجیک‌ها، برای ازبک‌ها داده میشه، برای همچنان که برای بلوچ‌ها داده میشه، برای کردها داده میشه. به این عنوان حرفای رئیس جمهور روسیه درست است که غربی‌ها دست بردار نیستن و همچنان بران افغانستان را آتش بیار معرکه شدن و با نفت روی آتش تحولات افغانستان میخواین این آتش را بیشتر و بیشتر کنند و به هدف کثیفشان برسن.
آقای شورتر، کاردار سفارت بریتانیا در کابل در ادامه صحبتهایش گفته که بریتانیا به ترویج ثبات، حقوق بشر و حکومتداری خوب از جمله از طریق تعامل عملی با امارات اسلامی ادامه میده. به نظر شما آیا این فشارها یا این به هر حال خواست جامعه جهانی یا خواست بریتانیا محقق خواهد شد؟ یعنی طالبا مجاب به این میشن که از طریق به هر حال این موضوعاتی که آقای شورتر بیان کرده بخواین که یک حکومتداری خوب داشته باشن، یا خیر طالبا همچنان بر همو اصول خودشان پایبند هستن؟
آقای شورتر و اسلافش، گذشته هایشان، امی وعده ها را به دولت آقای کرزای دادن، به دولت اشرف غنی دادن و همیشه خلاف وعده های خود عمل کردن و نباید طالبان دیگه فریب از اینا را بخورن. من فکر میکنم همون وعده هایی که آلمان در اجلاس بن و انگلیس ها در نشست لندن و در توکیو وعده های حکومت داری را برای دولت کرزای و دولت اشرف غنی داده بودن، به هیچ کدام از اون وعده خود عمل نکردن و همچنان دولت بی ثبات و ناامن و ناامنی رو در افغانستان، استراتژی ناامنی رو دنبال کردن. به این ترتیب باز هم اینا به بانهای کمک به طالبان و بانهای حکومتداری خوب، اینا حکومتداری خوب از ابتدا در دستور کارشان نبوده، از 20 سال به این طرف غربی ها، امریکایی ها، انگلیس ها، ثبات سیاسی افغانستان در دستور کارشان نبودن، ناامنی افغانستان و بی‌ثباتی افغانستان در دستور کارشان بودن. و الا اگر اینا میخواستن که دولتداری خوب را بیارن، من فکر میگم مطلوبترین دولت برای امریکایی‌ها و اروپایی‌ها دولت کرزایی بود که هم شعار حقوق بشر را میداد، هم دفاع از حقوق کودک و زن و اینا را میداد و هم شعار دموکراسی را میدادن. اون کمک نکردن و طالبان هم به هیچ صورت کمک نمیکنن و نباید طالبان فریب امریکایی‌ها و اروپایی‌ها را بخوره.
7:30 به وقت کابل خبرهای پایانی را تقدیم شما خواهم کرد. شبتان خوش.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و سید سعید موسوی صدابردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. سفر بادغیسی داریم. اقتصاد این ولایت عمدتاً بر محصولات زراعتی پایبند است. زراعت آن به شکل للمی یا دایمه بوده. کمتر از سامان و لوازم تکنیکی و مدرن در آن به کار می رود. حاصلات زراعتی آن عبارت است از گندم، جو، جواری، نخود، زیره، کنجد، هندوانه یا تربوز، خربزه و غیره می باشد. بادغیس از قدیم الایام تا به امروز به نام گودام خراسان و حوزه غربی افغانستان مشهور بوده. پیشه دوم مردم این دیار مالداری و تربیه گوسفند نوع قرقل است که از همین مدرک همساله گوسفند، پوست قرقل، پشم، کرک و قروت و سایر ولایات و خارج کشور صادر می گردد. صنعت قالین بافی پیشه دیگر مردمان زحمتکش بادغیس می باشد که اکثرا در خانه ها توسط خانم ها تهیه می گردد. قالین های بادغیس در داخل و خارج کشور از شهرت بخصوصی برخوردار است. ساحه کشت زیره ولایت بادغیس حدود 4391 هکتار می باشد که از همین ساحه به اندازه 2821 تن زیره تولید می شود. ولایت بادغیس سالانه از تولیدات زیره خود حدود 15,868,125 افغانی درآمد کسب می کند. بادغیس دارای راه‌های پیوندی چندانی نیست. بسیاری از باشندگان ناچارند که از چارپایان استفاده کنند. بیشتر مردم بادغیس کشاورزانی با روش‌های کهن و سنتی هستند و پس از پسته، خربزه دومین منبع درآمد کشاورزان بادغیس است.
پسته میوه درآمدزا و یکی از محصولات ارزشمند زراعتی کشور است. ولایت بادغیس بزرگترین تولید کننده پسته در سطح کشور به شمار می رود. پیش از چند دهه جنگ، جنگل های طبیعی پسته در ولایت بادغیس در حدود 90 هزار هکتار بود. اما در جریان جنگ ها نسبت نبود بازار برای فروش محصول پسته و روی آوردن مردم به قطع درختان به خاطر تهیه مواد سوخت در حدود 60 هزار هکتاری آن از بین رفت.
یکی از منابع بسیار مهم اقتصادی و ارزش افزار و درآمدزا در بادغیس جنگلات است و اون هم جنگل پسته. جنگلی که طبیعی است و ما متاسفانه با بهتر بگم با کوتاه‌فکری و عدم آگاهی از این منبع متاسفانه نمیتونیم از این استفاده کنیم و عدم استفاده از این جنگل به معنای عدم رشد اقتصادی و توسعه ولایت بادغیس است.
در سالهای اخیر با تلاش‌های وزارت زراعت به همکاری مؤسسات همکار بیش از 3000 هکتار جنگل پسته دوباره احیا شده است. وزارت زراعت با راه اندازی نمایشگاه‌های مختلف داخلی و خارجی در سالهای اخیر علاقمندی خریداران محصولات زراعتی کشور را جلب کرده است و نسبت داشتن بازار خوب پسته در این اواخر مردم به ساخت باغ‌های مصنوعی پسته روی آوردند که در حدود 5000 جیره باغ پسته از سوی وزارت زراعت به باغداران ولایت بادغیس ساخته شده است.
خوشبختانه نظر به وفقی که نبات پسته در بادغیس داره، اخیراً مردم به اساس تلاش‌هایی که وزارت زراعت و مؤسسات همکار برای مردم داده اون علاقمند شدن که حال بر علاوه جنگل طبیعی پسته بادغیس مردم باغ‌های به شکل مصنوعی هم ایجاد میکنن که ما حدود 5000 جدید باغ پسته به شکل مصنوعی ایجاد شده که حتی در سالهای بعد میچندان دور شاید سالهای آینده سالهای نزدیک اینا با بار بشونه که بر در پهلوی تولیدی که ما از سایه جنگل طبیعی پسته بادغیس داریم از باغات پسته هم در بادغیس داشته باشیم.
با این حال یک مرکز بزرگ پروسس پسته نیز در ولایت بادغیس ایجاد شده است که روزانه تا 4 تن پسته کورک را پروسس می کند.
من بسیار در این کار خوش شدم که مثلا اگر یک شرکت در این وطن آماده در قلیره و آماده ما مثلا در وطن همون از روزی که این شرکت آماده ما بیکار نمانده.
پسته‌زارهای بادغیس بازدید کننده هایی از دیگر ولایت همجوار هم دارد.
جنگلات پسته در غرب افغانستان در ولایت بادغیس موقعیت دارد. جنگلات پستلق در گذشته 91 هزار هکتار زمین بوده است و در طول دهه‌های اخیر هزاران هکتار آن از دست رفته است. جنگلات پستلق از جمله صدها نمونه از جاهای تفریحی کشور است که کمتر دیده شده است.
محبوب‌الرحمن شیخ الاسلامی هستم از ولایت هرات. همیشه ما می‌شینیم پستلق خیلی جای خوبیه، جای سرسبز، یکی از منابع طبیعی مونه که حاصلات زیادی از او حاصل میشه، ولی به حسرت از این بودم که یک بار ببینم پستلق. ان شاءالله فرصت مساعد شد، امروز خود دوستا اومدیم به جشن اخوت برادری هم بود، دعوت کردن ما را آمدیم اینجی. خیلی یک فضای جالبی بود با مردم، وقتی که مراودت میکردیم مردم رو میدیدیم، خیلی یک حس جالبی داشت.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226،
آدرس سایت ما parstoday.com/dari. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
با ساعت 5:50 به وقت ایران و 6:50 به وقت افغانستان رسیدیم. برنامه انعکاس آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. حدوداً 35 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. این برنامه و البته خبرها و گزارش‌های بیشتر را میتونید که از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. امروز هم دوستان موضوعات گوناگون را به بحث خواهیم گرفت، امیدوار هستم که همراه ما باشید. اما نخست عناوین مهم برنامه. سیاست دوگانه امریکا در قبال افغانستان و تهدید شرکت برشنا به مصادره جایدادهای بدهکاران. خب خدمتان هستیم. منابع طالبان به الجزیره گفتند که امریکا به آنها اطمینان داده که واشنگتن هیچ گروه مسلح یا بازیگر غیر دولتی در این کشور را تأمین مالی نخواهد کرد. گفته شده این تضمین ها که مورد استقبال طالبان هم قرار گرفته در اوایل ماه جاری در دیدار مقامات وزارت خارجه امریکا و نمایندگان طالبان در دوحه قطر ارائه شده، در حالی که جزئیات کمی در مورد این نشست در دوحه در دسترس است. منابع طالبان به الجزیره گفتند که اعضای آنها با اعضای یک هیئت عالی رتبه آمریکایی از جمله معاون سیا ملاقات و گفتگو داشتند. این اولین جلسه میان طالبان و آمریکا پس از ترور رهبر القاعده در کابل از سوی ارتش آمریکا است. در همین حال برند روبین مشاور ارشد پیشین مشاور